اجراهای جدیدی پیش روی من بود. مادرمان را کمتر می دیدیم. نمایش‌های قبلی تمام شده بود. حالا با گروه تازه‌ای کار می کردیم. گروه من گمنام بود. دست مزد من هم کمتر شده بود. ولی باید تحمل می کردیم. ناگهان تلگراف غافلگیر کننده‌ای به دستم رسید. خواسته بودن برگردم لندن. برای بازی نقش بیلی خانه شاگرد شرلوک هولمز. مهمتر از نقش هم بازی شدن با ویلیام جیلت بود. بازیگری بزرگ و نابغه. خوشحالیم حد و مرزی نداشت. فقط نگران یک چیز بودم. چه کسی باید جای مرا اینجا پر می کرد؟ چند روز با دلشوره گذشت. خوشبختانه بیلی تازه‌ای پیدا کردم و خلاص شدم. بازی در تئاتر وست‌اند لندن سکوی پرتاب بود. آقای پستانت کارگردان نمایش شرلوک هولمز بود. او مرا پیش ویلیام جیلت برد و معرفی کرد. جیلت پرسید: دوست داری با من بازی کنی؟ با هیجان زیاد گفتم: با کمال میل آقای جیلت. روز بعد خانم مری درو را برای اولین بار دیدم. بازیگر مشهوری بود. زیبایش بی همتا بود. لباس تابستانی سفیدی پوشیده بود. مری درو لحظه ای دم در ایستاد. چشمش خورد به لکه جوهری روی لباسش. گفت: آه چه بد. به زیبایی لجدرارش خوشگم زده بود. نیم نگاهی هم به من نینداخت. زیبایش برای من 16 ساله جادو کننده بود. نمایش روی صحنه رفت و منتقدان از بازیم خوششان آمد. اما بازی مری درو را کوبیدند. روزنامه‌نگارها تأکید کرده بودند. برای بازی خوب فقط زیبایی کافی نیست. از ذوق هم بازی شدن با جیلت درباره دستمزدم نپرسیده بودم. آخر هفته پستانت پاکتی داد دستم. لحنش پر از شرمندگی بود. گفت: منو ببخش که زیاد نیست. همون 2 لیره و 10 شیلینگ قبله. خبر نداشت که از سرم هم زیاد بود. مری درو هم توی نمایش شرلوک هولمز بازی میکرد. ولی روبروی هم بازی نداشتیم. حس عجیبی در موردش داشتم. هم از او بدم میامد، هم دوستش داشتم. می دانستم عشق بی سرانجامی است. برای همین با خودم کلنجار می رفتم شخصیتم را حفظ کنم. آسان نبود. خوب می دانستم کی از پله ها می آید پایین، کی از پیچ راه رو می گذرد یا کی از در می زند بیرون. همیشه هم اینجور وقتا پسری 16 ساله سر راهش سبز می شد. دست پاچه سلامش می کردم. او هم با مهربانی جواب میداد. فقط همین. نمایشنامه شرلوک هولمز گل کرد. ملکه و پادشاه یونان هم آمدند تماشا. بعضی بازیگرهای بزرگ هم آمدند و کار را دیدند. حتی یکی دو نفرشان تشویقم کردند. کله گنده های کشور هم بودند. حتی یکی از قولهای تئاتر معرفی نامه‌ای برایم نوشت. خطاب به آقا و خانم کندال. آنها نمایش‌های موفقی روی صحنه برده بودند. ممکن بود نقشی هم برای من داشته باشند. خانم کندال زن چاقی بود. 20 دقیقه دیر کرد. وقتی هم رسید گفت: ما قراره به شهرهای زیادی بریم. میخوام نقش تو برام بخونی. البته امروز گرفتارم. فردا همین ساعت بیا. میتونی که؟ با لحن سردی گفتم: متاسفم، من بیرون لندن کار قبول نمی کنم. بعد هم کلاهم را برایش برداشتم و درشکه را صدا زدم. نمایش شرلوک هولمز چند روز بعد تمام شد. غرور بود یا بیعقلی نمی دانم، اما باعث شد 10 ماه بیکار بمانم. من و سیدنی بیکار شدیم، ولی سیدنی معطل نکرد و رفت توی گروه چارلی منن. کارشان آکروبات بود و کمدی های شاد. مردم دوستشان داشتند. مهمترین گروه های کمدی را فرد کارنو اداره می کرد. 30 شرکت بزرگ داشت. بازیگران بزرگی هم تربیت کرده بود. سیدنی شانس آورد که کارنو با دستمزد خوبی استخدامش کرد. ولی برای من کاری پیدا نشد. سیدنی و گروهشان رفتند خارج از لندن. من ماندم و پلکیدن توی کافه ها. جوانی فصل بحران‌ها و دیوانگی‌ها است، پر است از جاه‌طلبی و کله‌شقی و احساس. جوانی با همه شور و شرش سراغم آمده بود. احساساتی و رؤیایی شده بودم. اشکم در مشکم بود. عاشق زندگی بودم ولی نمی‌دانم چه مرگم بود. بی جهت غمگین می‌شدم. مجبور بودم خودم را توی کار غرق کنم. از واژه هنر خوشم نمی‌آمد. ادای اهل هنر را هم در نمی آوردم. تئاتر برای من فقط کسب درآمد بود. ترجیح می دادم بیشتر نمایش های عامه پسند کار کنم تا نمایش های سنگین. کارهای عامه پسند را دوست داشتم. به همین خاطر دست رد به سینه نقش های کمدی نمی زدم. مثل کاری که دکتر بادی نقش اولش بود. با دکتر بادی هم بازی شده بودم. درآمدم خوب بود. نمایشش هم کار سر و پا داری بود. دکتر بادی برای خودش اسم و رسمی داشت. نمایش ما قسمتی از برنامه یک سیرک بزرگ بود. نقش بلند و وقتگیری نداشتم. مدام فکر می‌کردم باید کاری کنم تا اینکه به فکرم رسید نمایشی برای خودم راه بیاندازم. باید متن می‌نوشتم و کارگردانی می‌کردم. وقتی اجراهای من تمام شد، مصمم شدم نمایشم را زودتر راه بیاندازم. خوشبختانه مشکل خانه و غذا نداشتم. با 3 نفر از بچه های سیرک پیش خانواده پانسیون شده بودیم. خانواده خوبی بودند. مادر بیوه با 3 دختر. 3 ماه بود بیکار شده بودم. پول مخارجم را از سیدنی می گرفتم. سیدنی توی دسته کارنو بازیگر سرشناسی شده بود. در مورد من با کارنو حرف زده بود. از استعدادم گفته بود. ولی به نظر کارنو من جوان و بی تجربه بودم. 2 کتاب از سیدنی گرفتم که شاید فکر تازه‌ای برای نمایش پیدا کنم. چند روز بعد متنی نوشتم و بارها جلوی فوب و خانواده‌اش تمرین کردم. نمایشم را با علاقه می دیدند و تشویقم می کردند. سالن تئاتری نزدیک خانه بود. مدیرش مرا می شناخت. مدیر باور داشت من بچه با استعدادی هستم. فقط باید فرصت مناسبی پیدا کنم. با مدیر قراردادی آزمایشی بستم. به مدت 1 هفته و بدون دستمزد. اگر نمایشم می گرفت مشهور می شدم. به خانواده فوب قول دادم اگر کارم گرفت برایشان بلیط بگیرم. قبل از اجرا تمرین مفصلی داشتیم. برای آواز دیالوگ‌های کمدی باید با ارکستر هماهنگ می‌شدیم. کارم خوب بود. همه چیز حرفه‌ای بود جز اینکه به گریم فکر نکرده بودم. چند ساعت با صورتم ور رفتم. 100 جور رنگ و لعاب به خودم زدم. راضیم نمی‌کرد. هر کار می‌کردم سن و سالم چندان بالا نمی‌رفت. آخرش خسته شدم و سرسری گریمی کردم. وقت اجرا رسید. بعد از 2 شوخی اول جمعیت شروع کرد به هو کردن. بعد 3 پوست پرتغال بود که آمد سمتم. سعی کردم تندتر حرف بزنم ولی فحش‌ها رکیک شدند. آخرش مثل باران 3 پوست پرتغال و بد و بیراه بر سرم ریخت. کارم که تمام شد رفتم به اتاقم. گریمم را پاک کردم و زدم بیرون. منتظر نظر مدیر نشدم. هیچ وقت هم به تئاترش بر نگشتم. به خانه که رسیدم همه خواب بودند. خوشحال شدم. صبح روز بعد مادر فوب از اجرای دیشبم پرسید. گفتم بد نبود، فقط باید گریمم رو دستکاری کنم. گفت فوبم دیشب اومده بود تئاتر. ظهر سر میز نهار فوب را دیدم. هیچ کدام به روی خودمان نیاوردیم. حتی روزهای بعد هم کسی جویای کارم نشد. حتی نپرسیدند چرا از خانه بیرون نمی روم. خوشحال بودم که سیدنی توی لندن نیست. حوصله تعریف گندکاریم را نداشتم. سیدنی هم هیچ وقت چیزی نپرسید. عجیب نبود. قطعا از خانواده فوب جریان را شنیده بود. شکست مفتزهانه اعتماد به نفسم را له کرد. فرو رفتم توی خودم. خیلی فکر کردم. به این نتیجه رسیدم. عوام نمایشی ساده و سطح پایین می‌خواستند. خودم را دلخوش کردم که بازیم سطح بالاتری دارد. شکست هم که حتما مقدمه پیروزی است. مدتی بعد توی نمایشی مبتذل و سطح پایین بازی کردم. نقش اول بودم. نمایش افتضاحی بود. خالم را به هم زد. دوباره نمایشنامه کمدی نوشتم. نمایشنامه‌ام درباره هیئت منصفه‌ای مسخره بود. فکر نمایشنامه را به دلال نمایشی فروختم و 3 لیره دستمزد گرفتم. قرار شد پولی هم برای کارگردانی کار بگیرم. تعدادی بازیگر استخدام کردم و سالنی گرفتم برای تمرین. سیدنی هم آمد. کار را شروع کردیم. روز سوم دلال یادداشتی برایم فرستاد. گفته بود منصرف شده. دنیا را کوبیدند روی سرم. ولی تمرین را قطع نکردم. موقع نهار گفتم برادرم میخواهد با شما حرف بزند. سیدنی را کشیدم گوشه و یادداشت را نشانش دادم. گفت چرا بهشون نگفتی؟ وقتی زدم زیر گریه سیدنی پیش بازیگرها رفت و یادداشت دلال را نشانشان داد. ماجرا را هم تعریف کرد. بعد همه را دعوت کرد به کافه. توی کافه غافلگیر شدم. هیچ کدام از بازیگرها مرا سرزنش نکردند یا ادعای خسارتی نکردند. تا مدت ها دست به هر کاری زدم نگرفت. شکست پشت شکست. تکیه گاه هم فقط یک چیز بود. جوانی. جوانی معدن تمام نشدنی امید و خوشبینی است. دنیا به آخر برسد تو باز امیدواری. میدانی بدبیاری ها موقتی است. همیشه ته تاریکی چراغی میبینی. دلت روشن است که خیلی زود اوضاع عوض خواهد شد. بالاخره اوضاع قدری روشن شد. سیدنی گفت کارنو میخواهد مرا ببیند. نمایشی داشت به اسم مسابقه فوتبال. مردم برایش صف میکشیدند. ظاهراً کارنو از بازیگرش ناراضی بود. طرف نقش مقابل هاری ولدن را بازی میکرد. هاری ولدن خیلی محبوب بود. تا دم مرگ هم مردم دوستش داشتند. حالا برای کارنو کار میکرد. کارنو مردی بود قد کوتاه، چهارشانه و سیاه سوخته. چشمهای نافذی داشت. مدام وراندازت میکرد. قدیمها بازیگر خوبی بود. اهل بارفیکس و آکروبات. با سه دلغک شروع کرده بود. به مرور کارش حسابی گرفته بود. بعد بازی را گذاشته بود کنار. کنار کشیدنش حکایت جالبی داشت. سالها پیش با گروهش توی نمایشی بازی می کند. کار که تمام می شود، بقیه بازیگرها دورش جمع می شوند. بد جوری به بازیش ایراد می گیرند. انتقادها بالا می گیرد. کارنو حرفی نمی زند. کلاهگیسش را در می آورد و می گذارد روی میز. بعد خونسرد می گوید: اگه نظرتون اینه دیگه بازی نمی کنم. اینم مهر استعفا. کارنو ثروت زیادی به هم زده بود. پشت خانه اش انباری داشت که در نداشت. دکورهای 20 تا نمایش تویش جا می گرفت. دفتر کارش هم آنجا بود. مرا که دید برخورد گرمی کرد. گفت: به نظرت بتونی از پس سال جواب هاری بر بیای؟ شانه بالا انداختم و گفتم: به این فرصت بدین آره. کارنو زد زیر خنده. بعدها فهمیدم از شانه بالا انداختنم خوشش آمده بود. قرار شد دو هفته آزمایشی کار کنم با دستمزد هفته‌ای 3 لیره و 10 شیلینگ. برای من پول خوبی بود، گرچه هاری ولدن هفته‌ای 34 لیره می گرفت. اگر کارم گل می کرد قرارداد 1 ساله می بستم. ظرف 1 هفته نقشم را از بر کردم. 2 روز بعد اجرا داشتیم. مشورتی هم کردم با بازیگری که جانشینش شده بودم. آدم گوشتلخی بود. مطمئن بودم از او بهتر بازی می کنم. فقط باید نقش را با نمکتر نشان می دادم. توی تمرین ها خوب به چشم نیامدم. دیالوگ ها را کند می گفتم. چشم ولدن آب نمی خورد راست کارش باشم. سیدنی قبلا همین نقش را بازی کرده بود. اگر لندن بود حتما کمکم می کرد، ولی رفته بود شمال انگلستان. بالاخره شب اول نمایش رسید. مسابقه فوتبال کار خنده‌داری بود از اول تا آخر، ولی تماشاچی ها فقط با آمدن ولدن خندیده بودند. کار سختی پیش رویم بود. عصبی بودم. جای خون، دلشوره و استرس توی رگهایم می دوید. اگر شکست می خوردم کارم ساخته بود. باید اعتماد به نفس و حیثیت رفته را بر می گرداندم. شروع کردم به دعا خواندن. دعا می خواندم و پشت صحنه راه می رفتم. بالاخره لحظه موعود رسید. پرده کنار رفت و صحنه برای ورودم خالی شد. داخل که شدم یک دفعه احساس آرامش کردم. انگار باری از روی دوشم برداشته شد. صحنه روشن و روشن شد. تصمیم گرفته بودم پشت به جمعیت بروم تو. فکر خودم بود. از پشت سر ریخت معصومانه‌ای داشتم. وقتی برگشتم سمت تماشاچی‌ها زدن زیر خنده. دماغ قرمزم برایشون جالب بود. با خنده اول انرژی گرفتم. تلو تلو خوردم و رفتم جلو. پام گیر کرد به چیزی و عصایم هم خورد به یک کیسه بوکس آویزان. کیسه بوکس تاب خورد و برگشت زد توی صورتم. افتادم. عصا هم کمانه کرد و خورد توی پیشانیم. سالن از خنده منفجر شد. احساس قدرت کردم. می توانستم مردم را 5 دقیقه بخندانم بدون 1 کلمه دیالوگ. مردم قاه قاه می خندیدند. نوبت آمدن ولدن بود. از پشت صحنه کلش برق می‌زد. تا آمد مچش را گرفتم و گفتم: یه سنجاق می‌خوام، زود باش، شلوارم داره می‌افته. جمله‌ای که گفتم بداهه بود و خارج از متن. سوال و جواب‌های خوبی تحویل هم دادیم. مردم سالن را روی سرشان گذاشته بودند. پرده که افتاد می‌دانستم چه کردم. همه گروه آمدند و دست دادند و تبریک گفتند. پر از ذوق و شوق بودند. ولدن قبل از رفتن به اتاقش نگاهم کرد. با لحنی خشک گفت: خیلی خوب بود پسر جان. عالی. شب پیاده برگشتم. هیجان خفه‌ام می‌کرد. روی پل ایستادم. روی نرده‌ها خم شدم و زل زدم به آب. آب مثل مخملی سرمه‌ای و مواج بود. تلاطم ملایمی داشت بر عکس ذهن طوفانی من. دوست داشتم گریه کنم، نمی‌شد. رفتم کافه و چای نوشیدم. جای سیدنی خالی بود. براش یک دنیا حرف داشتم. حرف‌ها روی سینه‌ام سنگینی می‌کردند. پیروزی امشب را فقط او می‌فهمید. انرژی و هیجان خواب را از چشمم گرفته بود. دوباره خودم را به فنجانی چای دعوت کردم. نمی‌دانم چقدر طول کشید. بالاخره خستگی چشم‌هایم را سنگین کرد. وقتی رفتم توی رختخواب، 5 صبح بود.